سلام، اولین روز از تابستان رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان خواستار راه حلی فوری در برابر رویکرد تهاجمی ایران در منطقه شد. دونالد ترامپ نهادهای فدرال این کشور برای کنار هم ماندن اعضای خانواده مهاجران غیرقانونی دستور داد. وزرای نفت اوپک امروز درباره افزایش تولید نفت تصمیم می‌گیرند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار اتخاذ راه حلی فوری در برابر آنچه که سیاست تهاجمی ایران در منطقه خوان شد. خانم مرکل روز جمعه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در عمان ضمن تاکید بر تمایل کشورهای اروپایی نسبت به حفظ برجام گفت اروپا نگران برنامه موشک‌های بالستیک تهران است. خانم مرکل همچنین نسبت به حضور ایران در سوریه و نقش این کشور در یمن ابراز نگرانی کرد. خانم مرکل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره تحرکات ایران در جنوب سوریه گفت که این تحرکات امنیت اسرائیل و مرزهای اردن را به خطر می‌اندازد. فرانسه و بریتانیا نیز درباره فعالیت‌های موشکی ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. ایران بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی خود تاکید کرده و حضورش در سوریه را مستشاری و به دعوت دولت بشار اسد خوانده است. تهران همچنین بارها اتهام تجهیز نظامی شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به نهادهای فدرال این کشور دستور مستقیم داده تا والدین و کودکانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده از یکدیگر جدا شده بودند بار دیگر به یکدیگر بپیوندند. از دیگر سو آقای ترامپ در نشستی با اعضای کابینه خود تاکید کرد که دستورات لازم را به وزارتخانه‌های دادگستری، امنیت داخلی و بهداشت و خدمات انسانی داده است تا امکان آن را فراهم آورند که خانواده‌های مهاجران غیرقانونی در طول دوره مهاجرت خود کنار یکدیگر باشند و کسانی نیز که قبلاً از هم جدا شده بودند بار دیگر به هم بپیوندند. طبق سیاست جدید آمریکا مهاجرانی که به طور غیرقانونی به خاک ایالات متحده وارد شوند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده که این سیاست جدید همچنان اجرا خواهد شد. وزرای نفت کشورهای عضو اوپک امروز جمعه قرار است در نشست خود در وین درباره موضوع افزایش تولید نفت تصمیم گیری کنند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در آستانه این نشست از موافقت تهران برای دستیابی به توافقی احتمالی خبر داده است، اما همزمان گزارش‌های دیگری از مخالفت ایران با افزایش تولید حکایت دارد. آقای زنگنه به شبکه CNN گفته است که اگر اوپک بخواهد طبق تعهد خود تولید نفت انجام دهد، میزان افزایش تولید این سازمان میتواند روزانه 460 هزار بشکه باشد. عربستان از اعضای ذی نفوذ اوپک از موافقان افزایش تولید است. رویترز به نقل از برخی از منابع گزارش داده که توافق ایران با افزایش تولید منوط به اشاره اعضای اوپک به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا خواهد بود. هر دو کشور از اوپک خواستند که تحریم‌های آمریکا علیه این دو عضو سازمان را محکوم کنند، اما دبیرخانه اوپک با این درخواست مخالفت کرده است. آذر ماه 95 اعضای اوپک توافق کردند تولید این سازمان را در سطح 32 میلیون و 500 بشکه در روز نگه دارند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به وضعیت 750 هزار سوری ساکن در منطقه مورد درگیری در درعا ابراز نگرانی کرد. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه مناطق تحت کنترل شورشیان در جنوب غربی این کشور را گلوله باران کردند. این عملیات بخشی از تشدید حملات به مناطق همجوار با خاک اردن و اسرائیل در منطقه جولان است که بشار اسد وعده داده آنها را از شورشیان بازپس خواهد گرفت. بشار اسد پیشتر گفته بود که حکومت سوریه به دنبال پیشنهاد روسیه توافق شبیه مناطق دیگر برای خروج شورشیان از جنوب غربی کشور است. در مقابل شورشیان اعلام کردند که حتی یک وجب از این مناطق را به رژیم سوریه تسلیم نخواهند کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اما در در اینجا با هم ببینیم مستند دیگر از مسیح علی‌نژاد درباره نبرد هویتی افراد تراجنسیتی.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی‌نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
سلام مسیح عزیزم، من آرشام هستم، 23 سالمه، توی تهران زندگی میکنم و زندگی پر فراز و نشیبی دارم. تصمیم گرفتم داستان زندگیم رو از طریق همین موبایل براتون بگم.
بالاخره تو دختری یا پسر؟
شناسنامه جدیده؟ این خانم چرا بی حجاب عکس انداخته؟
این چه سر و وضعی است که برای خودت درست کردی؟
من تو مملکت خودم، منو درک هم نمی کنن.
سوال هایی که خیلی ها تا آرشام را توی خیابان می بینند یا شفاهن از اون می پرسند یا با نگاهشان. سوال‌های کاملاً شخصی در مورد هویت جنسی یک انسان که جواب این سوال‌ها ساده است، اما گرفتاری‌هایش تازه بعد از جواب دادن یکی پس از دیگری شروع می‌شود.
دام گشته شده یهو دیدم انگار که یه دونه قاچاقچی یا یه دزدی چیزی گرفتن، می‌خوان مثلا دستم بزنم ببرنش. بعد نگاهش پوستش الگانت، یه دفعه دارم که یه خانوم با چادر پرید پایین. یه دفعه خانم شما چرا بی حجاب اومدید؟ من مگشم بتونم که اصلا من ترنسم. گفت چی؟
ترانسجندر یا همان که ماموران گشت ارشاد میگویند دو جنسه، و یا آنطور که فرهنگستان ادب و فارسی میگوید دگر جنس گونه، فرقی ندارد چه نامی روی آرشام بگذارند. مهم این است که او علی رغم خوشرو بودنش روی بد زندگی را بسیار دیده است، درست از روزی که فهمید متفاوت است.
14 سالم بود که متوجه شدم ترنس هستم. وقتی که این موضوع را فهمیدم خیلی حال عجیبی داشتم. پدرم گفت تو چرا مثل دخترویی؟ تو چرا رفتارات حرکاتت مثل دختری 14 سال است؟ اصلا توی جمعه مردونه نمیای. چرا اصلا با من نمیای بیرون؟ کارهای مردونه انجام نمیدی؟ و خب من خب زبونم بسته بود، نمیتونستم حرفی بزنم.
مادر چطور؟ آیا او با تفاوت فرزندش کنار آمد؟
من به مامانم گفتم خب مامان من یه همچین موردی دارم، چرا من یه دوست پسر دوست دختر ندارم؟ چرا با خانم ها اصلا دوست نمیشم؟ من دخترم، نمیتونم با خانم ها رابطه داشته باشم. مدت که فهمیدم خانوادم خیلی دیگه عذیتشون شروع شد و اینا که الا و الا باید بری خدمت. به من گفتن تو برو سربازی، برو سربازی و شاید این مشکلت حل شد. من میدونستم خب چی هستم و به خاطر اون جهنمی که برام توی خونه درست کرده بودن تصمیم گرفتم برم سربازی. و خب دوست نداشتم که خب مورد تحقیر قرار بگیرم. 3 ماه آموزشی رفتم، بی احترامی هایی که اونجا به عنوان یک ابا خواهر به من میکردن، مخصوصا سرهنگ و ستفانا. بعد از اون دیگه نتونستم تحمل کنم، تصمیم گرفتم بیام و برم دنبال کاری مجوزم.
برای گرفتن معافیت از سربازی آرشام دست یاری به سمت پدرش دراز می کند.
روزی که از پادگان برگشتم رفتم خونه بابام. به پدرم گفتم خب من این مشکل رو دارم، چرا شما نمی آین کمکم کنین و اینا. دقیقا غروب بود، ساعت 6-7 بعد از ظهر بود. من با پدرم بحثم شد، تمام شد. پدرم لطف کردن جوری منو با شیشه نوشابه کتک زدن که شیشه نوشابه توی سرم پودر شد. خب من تا یه حدودایی بهشون حق میدادم، ولی خب پس من چی این وسط؟
من از نگاه مردم از غریبه ها ناراضی نیستم. میدونی از چی ناراضیم؟ از این ناراضیم که من خانوادم 20 ساله میدونن همچین مشکلی دارم. من حتی اختیار خونه زندگی خودمونم ندارم، یعنی نمیتونم آزاد باشم، هر کاری که دلم بخواد بکنم، بتونم با دوستام رفت و آمد داشته باشم. بالاخره من یه آدمم اجتماعیم، منو کاری کردن با مردم، دولت هم، مردم هم، جامعه، یه آدم منظمی بشم، نتونم جایی برم کاری بکنم، نتونم اسممو جایی بنویسم، مکانه عمومی برم، و حتی نمیتونم یه شهر بازی برم و هم جایی برم که کاری با آدم کنن، آدم از زندگیش ناامید بشه. کاری بکنم اینا هم همینو بخوام. خب یه ما رو دست جمعی بذارن، مثل داعش بذارن، قشنگ جلوی رگبار رو گلوله بکشن، راحتمون کنن دیگه. ما که این زندگی خاصی نداریم.
آرشام تصمیم میگیرد مستقل شود و روی پاهای خودش بایستد.
وقتی اومدم تهران رفتم سراغ کار. هر دری زدم که کار پیدا کنم، اما به هم کار نمیدادم. میگفتن تو اصلا روش دخترونه است. مسخره میکردن، اطرافم، جامعه هم به هم توهین میکرد. کاری که حتی الانم بیای توی خیابون با این که جا افتاده برای مردم، بازم با این حال این کارو میکنن.
دارم میگیرم.
بعد بعدن دیدی
میفهم.
نه.
موبایلش را در مقابل کسانی که او را مورد آزار کلامی و جنسی و گاهی دستمالی قرار میدهند بالا میبرد، تا شاید آزاردهندگان با دیدن دوربینی که رفتارهایشان را ثبت میکند بی خیالش شوند.
دست به من نزد، دست به من نزد، دست به من نزد، دست به من نزد. با کی؟ من که عادت کردم، عادت کردم نگاهاشون، حرفاشون، کنایه‌هاشون، ایواخر. یعنی من یه روز ایواخر کلمه ایواخر نشنوم اعصابم خرد میشه، احساس می‌کنم یه کمبودی دارم.
استفاده از وسایل نقلیه در سطح شهر برای آرشام دردسرهای دیگری هم دارد.
من چند وقت پیش توی مترو داشتم میرفتم، سوار مترو شده بودم، پلیس مترو در اومد به من گفتش نذاش وارد بشم، گفت بلیط نذارم بیا اینجا. گفتم چیه؟ گفت تو دختری پسری؟ گفتم آقا فکر نمیکنم به شما ارتباطی داشته باشه، من دارم از وسیله نقلیه استفاده میکنم، چه لزومی داره حالا دختر، حالا اصلا جنسیت مهمه؟
مشکل آرشام شاید اینجاست که او نقاب به صورت ندارد و ترانس بودنش را از دید پنهان نمی کند. دوست ندارد با سانسور هویت خود زندگی کند و به گفته خودش همین هم باعث شده که روزانه پیشنهادهای جنسی بی‌شرمانه‌ای دریافت کند.
بیشتر مرد زندار سمت ما میدن، جالبیش بر من این. بعد اگرم مثلا یه جا بخوان مثلا به ما تعرضی بکنن، مثلا چند تا عرضه رو باشه بخوان مثلا ما رو اذیت کنن، اگه ما بریم شکایت کنیم آخرستم ما مقصد داریم که ما چرا با این پوشش میایم، چرا با این وضعیت میایم، چرا موهات بلنده، تو چرا این شکلی، چرا مثل دخترهایی. نمیگن که مردم باید خودشونو با ما وقف بدن، میگن باید تو خودتو با جامعه وقف بدی. خیلی جالبه واسه من.
به او میگویند دولت که از ترنس ها در ایران حمایت میکند، چرا تن به تیغ جراحی نمیدهی تا خودت را از زخمهای دیگری که جامعه روی روح و روانت میگذارد نجات دهید.
من از چیزی که هستم راضیم.
و اینکه خب میگن ما از طرف دولت حمایت میشیم از سمت کمیته امداد امام خمینی، ولی یه چیزی که بگم اینکه کمیته امداد وقتی که تو بخوای جراحی بکنی تازه نصف هزینه درمانی تو میدن. من دوستام هر کدومشون که جراحی تغییر جنسیت دارن از طرف کمیته حمایت نشدم، بعدش یه حقوق ناچیزی اونم به وسیله خورد و خوراک میدن، انگار که به فقیر دارن کمک میکنن.
یعنی من خارج تهران نمیتونم برم جاهایی که مثلا اجتماعی نمیتونم برم. یه مسافرت خارج شهر رفتم، رفته بودیم کرمانشاه برای کاری معافیت من. اون آقایی که راننده اتوبوس بود اومد شناسنامه من رو نگاه کرد، من ردیف دوم نشسته بودم. یه دفعه به خانومه شناسنامه من به خانوم که خانومی که جلوم نشسته بود نشون داد، گفت این شناسنامه جدیده، این خانم چرا بی حجاب عکس انداخته؟ یعنی آبرو برای من تو اتوبوس نذاشت، کل اتوبوس یعنی داشتن نگاه میکردن. حالا جالبیش اینجا بود که میخواست پیاده کنه که من با یه اتوبوس دیگه برگردم، ولی خب دوستم صحبت کرد و ایشون صحبت کرد، خدا رو شکر نذاشت.
دوست در این وانفسایی که او احساس طرد شدن و غربت در جامعه می کند نعمت بزرگی است. همه غمهایش را در میان دوستان هم نو و هم فکر خودش فراموش می کند.
من مردم هستم همه چی رو به جنسی می گیرند. ما رو خانواده LGBT رو کنم وقتی نگاه می کنند دیگه چون فقط چیزای جنسیه. یعنی بقیه چیزای دیگه بچه ترنس و اینا رو اطلاعات ندارن. ما از لحاظ روحی جسمی هر چیزی نیاز داریم، باید بیشتر آگاه بشم. دقیقا
دورنمای مبهم از آینده و مشکلات شغلی و عاطفی دلیلی نمی شود که آرشام به غم مجال دهد تا زمینش بزند.
بزرگترین آرزوی من این که همه ی آدم ها من جمله ما در کنار هم دیگه شاد زندگی کنیم، شاد و سلامت زندگی کنیم.
آرشام می گوید برای این که جامعه هم جای بهتری شود برای زندگی کردن آگاهی رسانی می کنم، خوبی های مردمم را می بینم تا هیچ وقت در برابر بدی هایشان کم نیاورم.
مستند تناب برنامه دیگه یه که همکارانم هم برای شما در نظر گرفتن، ببینیم با هم.
ارزامون هدر شد. شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود. اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده. شاید یه عشق سطحی این 14 سال اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول. مانده از همه اون دغدغه‌ای درونی که همش دنبالشون بودی. همون مرکزیه که همش در موردش باهات حرف می‌زدم، تو همیشه حرف منو گوش نمی‌دادی. برو جلو که دوستای سوگندم راهنماییت میکنه. امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف می‌زنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توئه. برو بیرون. برو گم شو بیرون. برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که گرد زد به زندگی ما. برو گم شو بیرون.
معلوم باش روانی.
وقتی پنجره ذهنم رو وا میکنم یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیک یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میومدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردیم. نه؟
آره یادش بخیر.
نمیدونستم هنوز کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. 3 سالی که اومدم تو این خراب شده یه پیتزا دلیوری کردم، یه با تیر و تخته و چوب حمالی این اونو کردم.
ببین درست اونور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت‌تر زندگی کنی.
محمود چون میدونی که من نمیتونم برگردم.
من اگه جات بودم میرفتم، هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اون ور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه ماشین قرازه. با کت و شلوار و کراوات میان دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم. بدون که بفهم من تو خود میدونی من دوتا خارجی میبینم زبونم میگیری، نمیتونم. من اسم میکنم بردن. برده کیو کجا نمیدونم.
نمیخوام تلخ صحبت کنم ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. سوگندم که رفت، اینجا باید یه آدم دیگه ای بشین، یه زبان دیگه یاد بگیر، با یه فرهنگ دیگه ای باید آشنا بشین. اینجا همینجوره، اینجا سخت، اینجا باید از صفر شروع کنم. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم. واقعا میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
اون شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد. اما افسوس همون لحظه که پامو از اونجا بیرون گذاشتم، باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بیپولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه. هر جز این دنیا سفسطه است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی. بی سوگند، بی پو، بی آرامش. شاید نبرد سخت آتش و سنگی که قیمتی ترین الماسا رو می‌سازه.
دوستی دقیقه صبح، من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان خواستار راه حلی فوری در برابر رویکرد تهاجمی ایران در منطقه شد. دونالد ترامپ نهادهای فدرال این کشور برای کنار هم ماندن اعضای خانواده مهاجران غیرقانونی دستور داد. وزرای نفت اوپک امروز درباره افزایش تولید نفت تصمیم می‌گیرند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار اتخاذ راه حلی فوری در برابر آنچه که سیاست تهاجمی ایران در منطقه خان شد. خانم مرکل روز پنجشنبه در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در عمان، ضمن تاکید بر تمایل کشورهای اروپایی نسبت به حفظ برجام، گفت اروپا نگران برنامه موشک‌های بالستیک تهران است. خانم مرکل همچنین نسبت به حضور ایران در سوریه و نقش این کشور در یمن ابراز نگرانی کرد. خانم مرکل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحرکات ایران در جنوب سوریه گفت که این تحرکات امنیت اسرائیل و مرزهای اردن را به خطر می‌اندازد. فرانسه و بریتانیا نیز درباره فعالیت‌های موشکی ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. ایران بر ادامه سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی خود تاکید کرده و حضورش در سوریه را مستشاری و به دعوت دولت بشار اسد خوانده است. تهران همچنین بارها اتهام‌های تجهیز نظامی شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به نهادهای فدرال این کشور دستور مستقیم داده تا والدین و کودکانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک ایالات متحده از یکدیگر جدا شده بودند، بار دیگر به هم بپیوندند. از دیگر سو آقای ترامپ در نشستی با اعضای کابینه خود تاکید کرد که دستورات لازم را به وزارتخانه‌های دادگستری، امنیت داخلی و بهداشت و خدمات انسانی داده است تا امکان آن را فراهم آورند که خانواده‌های مهاجران غیرقانونی در طول دوره مهاجرت خود کنار یکدیگر باشند و کسانی نیز که قبلا از هم جدا شده بودند بار دیگر به هم بپیوندند. طبق سیاست جدید آمریکا، مهاجرانی که به طور غیرقانونی به خاک ایالات متحده وارد می‌شوند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده که این سیاست جدید همچنان اجرا می‌شود. وزرای نفت کشورهای عضو اوپک امروز جمعه قرار است در نشست خود در وین درباره موضوع افزایش تولید نفت تصمیم گیری کنند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در آستانه این نشست از موافقت تهران برای دستیابی به توافقی احتمالی خبر داده است، اما همزمان گزارش‌های دیگری از مخالفت ایران با افزایش تولید حکایت دارند. آقای زنگنه به شبکه CNN گفته است که اگر اوپک بخواهد طبق تعهد خود تولید نفت انجام دهد، میزان افزایش تولید این سازمان میتواند روزانه 460 هزار بشکه باشد. عربستان از اعضای ذی‌نفوذ اوپک از موافقان افزایش تولید است. رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که توافق ایران با افزایش تولید منوط به اشاره اعضای اوپک به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا خواهد بود. هر دو کشور از اوپک خواستند که تحریم‌های آمریکا علیه این دو عضو سازمان را محکوم کنند، اما دبیرخانه اوپک با این درخواست مخالفت کرده است. آذر ماه 95 اعضای اوپک توافق کردند تولید این سازمان را در سطح 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز نگه دارند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به وضعیت 750 هزار سوری ساکن در منطقه مورد درگیری در درعا ابراز نگرانی کرد. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه مناطق تحت کنترل شورشیان در جنوب غربی این کشور را گلوله باران کردند. این عملیات بخشی از تشدید حملات به مناطق همجوار با خاک اردن و اسرائیل در منطقه جولان است که بشار اسد وعده داده آنها را از شورشیان بازپس خواهد گرفت. بشار اسد پیشتر گفته بود که حکومت سوریه به پیشنهاد روسیه به دنبال توافقی شبیه مناطق دیگر برای خروج شورشیان از جنوب غربی کشور است. در مقابل شورشیان اعلام کردند که حتی یک وجب از این مناطق را به رژیم سوریه تسلیم نخواهند کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در اینجا با هم ببینیم مستندی دیگر از مسیح علی نژاد درباره نبرد هویتی افراد تراجنسیتی.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه‌ها و تجربه‌های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه‌های زندگیشان را دور نمی‌ریزند.
من آرشام هستم، 23 سالمه، توی تهران زندگی میکنم و زندگی پر فراز و نشیبی دارم. تصمیم گرفتم داستان زندگیم رو از طریق همین موبایل براتون بگم.
بالاخره تو دختری یا پسر؟
شناسنامه جدیده؟ این خانم چرا بی حجاب عکس انداخته؟
این چه سر و وضعی است که برای خودت درست کردی؟
من تو مملکت خودم، منو درکم نمی کنن.
سوال هایی که خیلی ها تا آرشام را توی خیابان می بینند یا شفاهن از اون می پرسند یا با نگاهشان. سوال‌های کاملاً شخصی در مورد هویت جنسی یک انسان که جواب این سوال‌ها ساده است، اما گرفتاری‌هایش تازه بعد از جواب دادن یکی پس از دیگری شروع می‌شود.
نام گشته شده یهو دیدم انگار که یه دونه قاچاقچی یا یه دزدی چیزی گرفتن، می‌خوان مثلا دستم بزنم ببرنش. بعد نگاهش پوستش الگانت، یه دفعه دارم که یه خانوم با چادر پرید پایین. یه دفعه خانوم شما چرا بی حجاب اومدی؟ من مگشم بخونم که از من ترنسم. گفت چی؟
ترانسجندر یا همان که ماموران گشت ارشاد میگویند دو جنسه، و یا آنطور که فرهنگستان ادب و فارسی میگوید دگر جنسگونه، فرقی ندارد چه نامی روی آرشام بگذارند. مهم این است که او علی رغم خوشرو بودنش روی بد زندگی را بسیار دیده است، درست از روزی که فهمید متفاوت است.
14 سالم بود که متوجه شدم ترنس هستم. وقتی که این موضوع را فهمیدم
خیلی حال عجیبی داشتم. پدرم گفت تو چرا مثل دخترویی؟ تو چرا رفتارات حرکاتت مثل دختری 14 سال است؟ اصلا توی جمعه مردونه نمیای؟ چرا اصلا با من نمیای بیرون؟ کارای مردونه انجام نمیدی؟ و خب من خب زبونم بسته بود، نمیتونستم حرفی بزنم.
مادر چطور؟ آیا او با تفاوت فرزندش کنار آمد؟
من به مامانم گفتم خب مامان من یه همچین موردی دارم که چرا من یه دوست پسر دوست دختر ندارم، چرا با خانم اصلا دوست نمیشم، من دخترم نمیتونم با خانم رابطه داشته باشم. مدت که فهمیدن خانوادم خیلی دیگه اذیتشون شروع شد، اذیتشون شروع شد و اینا که الا و للا باید بری خدمت.
به من گفتن تو برو سربازی، برو سربازی و شاید این مشکلت حل شد. من میدونستم خب چی هستم و به خاطر اون جهنمی که برام توی خونه درست کرده بودن تصمیم گرفتم برم سربازی و خب دوست نداشتم که خب مورد تحقیر قرار بگیرم. 3 ماه آموزشی رفتم، بی احترامی هایی که اونجا به عنوان یک عبا خواهر به من میکردن، مخصوصا سرهنگ و صدفان ها. بعد از اون دیگه نتونستم تحمل کنم، تصمیم گرفتم بیام و برم دنبال کاری مجوزم.
برای گرفتن معافیت از سربازی آرشام دست یاری به سمت پدرش دراز می کند.
روزی که از پادگان برگشتم رفتم خونه بابا، به پدرم گفتم خب من این مشکل دارم، چرا شما نمی آین کمکم کنین و اینا. دقیقا غروب بود، ساعت 6-7 بعد از ظهر بود. من با پدرم بحثم شد، تمام شد. پدرم لطف کردن جوری منو با شیشه نوشابه کتک زدن که شیشه نوشابه توی سرم پودر شد. خب من تا یه حدودایی بهشون حق میدادم، ولی خب پس من چی این وسط؟
من از نگاه مردم از غریبه ها ناراضی نیستم. میدونی از چی ناراضیم؟ از این ناراضیم که من خانوادم 20 سال میدونن همچین مشکلی دارم، من حتی اختیار خونه زندگی خودمونم ندارم، یعنی نمیتونم آزاد باشم، هر کاری که دلم بخواد بکنم، بتونم با دوستام رفت آمد داشته باشم. بالاخره من یه آدمم اجتماعیم، منو کاری کردن با من هم دولت هم مردم هم جامعه، یا آدم منظمی بشم، نتونم جایی برم کاری بکنم، نتونم اسممو جایی بنویسم، مکانهای عمومی برم، من حتی نمیتونم این شهر بازی برم، نمیخوام جایی برم که کاری با آدم میکنن آدم از زندگیش ناامید بشه، کاری میکنن. اینا هم همینو میخوان، خب یه هم ما رو دست جمعی بذارن مثل دایش بذارن قشنگ جنه رک بارو گلوله بکشن راحتمون کنن دیگه، ما که این زندگی خاصی نداریم.
آرشام تصمیم میگیرد مستقل شود و روی پاهای خودش بایستد.
وقتی اومدم تهران رفتم سراغ کار، هر دری زدم که کار پیدا کنم، اما بهم کار نمیدادن، میگفتن تو اصلا روش دخترون است، مسخره میکردن، اطرافم جامعه هم بهم توهین میکرد، کاری که حتی الانم بیای توی خیابون با این که جا افتاده برای مردم بازم با این حال این کارو میکنم.
دارم میگیرم. بعدن دیدی میفهم. نه.
موبایلش را در مقابل کسانی که او را مورد آزار کلامی و جنسی و گاهی دستمالی قرار میدهند بالا میبرد تا شاید آزاردهندگان با دیدن دوربینی که رفتارهایشان را ثبت میکند بی خیالش شوند.
دست به من نزد با کی من عادت کردم، عادت کردم نگاهاشون، حرفاشون، کنایه هاشون، ایوا خواهر یعنی من یه روز ایوا خواهر کلمه ایوا خواهر نشنوم اعصابم خورد میشه، احساس میکنم یه کمبودی دارم.
استفاده از وسایل نقلیه در سطح شهر برای آرشام دردسرهای دیگری هم دارد.
من چند وقت پیش توی مترو داشتم میرفتم، سوار مترو شده بودم، پلیس مترو در اومد به من گفتش نذاش وارد بشم، گفت بلیط نزن بیا اینجا. گفتم چیه؟ گفت تو دختری پسری؟ گفتم آقا فکر نمیکنم به شما ارتباطی داشته باشه، من دارم از وسیله نقلیه استفاده میکنم، جلوتو میداره حالا دختر، حالا اصلا جنسیت مهمه؟
مشکل آرشام شاید اینجاست که او نقاب به صورت ندارد و ترنس بودنش را از دید پنهان نمی کند. دوست ندارد با سانسور هویت خود زندگی کند و به گفته خودش همین هم باعث شده که روزانه پیشنهادهای جنسی بی‌شرمانه‌ای دریافت کند.
بیشتر مرد زنجار سمتوم ها میدن، جاده بیش بر من این. بعد اگرم مثلا یه جا بخوان مثلا به ما تعرضی بکنن، مثلا چند تا عرضه رو باشه بخوان مثلا ما رو اذیت کنن، اگه ما بریم شکایت کنیم آخر اصلا ما مقصد داریم که ما چرا با این پوشش میایم، چرا با این وضعیت میایم، چرا موهات بلنده، تو چرا این شکلی، چرا مثل دخترایی. نمیگن که مردم باید خودشون رو با ما وقف بدن، میگن باید تو خودت رو با جامعه وقف بدی. خیلی جالبه واسه من.
به او میگویند دولت که از ترنس ها در ایران حمایت میکند، چرا تن به تیغ جراحی نمیدهی تا خودت را از زخم های دیگری که جامعه روی روح و روانت میگذارد نجات دهی؟
من از چیزی که هستم راضیم.
و اینکه خب میگن ما از طرف دولت حمایت میشیم از سمت کمیته امداد امام خمینی، ولی یه چیزی که بگم اینکه کمیته امداد وقتی که تو بخوای جراحی بکنی تازه نصف هزینه درمانی تو میدن. من دوستام هر کدومشون که جراحی تغییر جنسیت داره از طرف کمیته حمایت نشدم، بعدش یه حقوق ناچیزی اونم به وسیله خورد و خوراک میدن، انگار که به فقیر دارن کمک میکنن. یعنی من خارج تهران نمیتونم برم، جاهایی که مثلا اجتماعی نمیتونم برم. یه مسافرت خارج شهر رفتم، رفته بودیم کرمانشاه برای کاری معافیت من، اون آقایی که راننده اتوبوس بود اومد شناسنامه من رو نگاه کرد، من ردیف دوم نشسته بودم، یه دفعه به خانومه شناسنامه من به خانومی که جلوم نشسته بود نشون داد، گفت این شناسنامه جدیده، این خانوم چرا بی حجاب عکس انداخته؟ یعنی آبرو برای من تو اون اتوبوس نذاشت، کل اتوبوس یعنی داشتم نگاه میکردن. حالا جالبیش اینجا بود که میخواست پیاده کنه که من با یه اتوبوس دیگه برگردم، ولی خب دوستم صحبت کرد و ایشون صحبت کرد، خدا رو شد نذاشت.
دوست در این وانفسایی که او احساس طرد شدن و غربت در جامعه میکند نعمت بزرگی است. همه غمهایش را در میان دوستان هم نو و هم فکر خودش فراموش میکند.
مردم عزیزم همه چی رو به جنسی میگیرن، ما رو کلا خانواده الگی‌بی‌تی رو کلا وقتی نگاه میکنن دیگه چون فقط چیزای جنسیه، یعنی بقیه چیزای دیگه بچه ترنس و اینا رو اطلاعات ندارن. ما از لحاظ روحی جنسی هر چیزی نیازی داریم، باید بیشتر آگاه بشم.
دقیقا.
دورنمای مبهم از آینده و مشکلات شغلی و عاطفی دلیلی نمی شود که آرشام به غم مجال دهد تا زمینش بزند.
بزرگترین آرزوی من این که همه ی آدم ها من جمله ما در کنار هم دیگه شاد زندگی کنیم، شاد و سلامت زندگی کنیم.
آرشام می گوید برای این که جامعه هم جای بهتری شود برای زندگی کردن آگاهی رسانی می کنم، خوبی های مردمم را میبینم تا هیچ وقت در برابر بدی هایشان کم نیاورم.
مستند تناب برنامه دیگری است که همکارانم در رادیو فردا برای شما در نظر گرفتن، با هم ببینیم.
شاید ازدواج ما از اول اشتباه بود، اختلاف عقیده، اختلاف سن، خانواده. شاید عشق ساعتی این 14 سال اختلاف سری بره من تو رو قایم کرد. میدونم نگرانی، نگران کار، زندگی، پول، مانده از همه اون دغدغه‌های درونی که همش دنبالشون بودی. این همون مرکزیه که همش در موردش باید حرف بزنم، همیشه حرف منو گوش نمیده. برو جو بگه دوستای سوگندم راه نماییت میکنم، امیدوارم با آرامش برسی.
تو فکر میکنی من دیوونم؟ آره؟ اومدی اینجا از آرامش و عرفان با من حرف میزنی؟ اگه من دیوونه شدم تقصیر توه. برو بیرون، برو گم شو بیرون، برو اینا رو به اون خواهر دیوونت بگو که گرد زد به زندگی ما. برو گم شو بیرون.
معلوم باشی روانی.
پنجره ذهنم رو وا میکنم، یه زمین بی حاصل میبینم که تا چشم کار میکنه تو سرما و یخ مدفون شده. شاید گرمای آفتابی رو میخواد که هر تیکه یخ این زمین رو تو دستش آب کنه.
یادش بخیر اون موقع میمدیم مینشستیم اینجا مدیتیشن میکردی نه؟
آره یادش بخیر.
ببینم اصلا هنوز کار پیدا نکردی.
من تو تهران وضعم خوب بود، فوق لیسانس هنرم رو داشتم، تو کالج درس میدادم. 3 سالی که اومدم تو این خراب شده، یه پیتزا دلیوری کردم، یه با تیر و تخته و چوب حمالی اینو میکردم.
ببین درست اونور عقیدت رو قبول ندارم، ولی میتونی راحت تر زندگی کنی.
من چون میدونی که من نمیتونم برگردم،
من اگه جات بودم میرفتم هزینه‌شم میدم.
هرچی پول داشتم از اونور آوردم دادم بابت مالیات و تکس و بیمه ماشین قرازه. با کت و شلوار و کراوات میام دست میکنم تو جیبت، هرچی داری میبرم. بدون که بفهم من تو خود میدونی من دوتا خارجی میبینم زبونم میگیره، نمیتونم. من اسم میکنم بردم. برده کیو کجا نمیدونم.
نمیخوام تلخ صحبت کنم ولی بین بد و بدتر باید انتخاب کنم. سوگندم که رفت، اینجا باید یه آدم دیگه ای بشی، یه زبان دیگه یاد بگیری، با یه فرهنگ دیگه ای باید آشنا بشی. اینجا همینجوری، اینجا سخت، اینجا باید از صفر شروع کنم. منم واقعا انقدر درگیر کار و زندگی خودم هستم که نمیتونم کمکت کنم بابک. میدونی؟ ببخش واقعا نمیتونم بهت کمک کنم.
شبم توی سکر و غفلت موقتی سپری شد، اما افسوس همون لحظه که پام از اونجا بیرون گذاشتم باز چشمم به روی واقعیت باز شد. باز همون بیپولی و سرما و انتظار و انتظار. کس نمیتونه کمکت کنه، هر جز این دنیا سفسده است. شاید واقعا باید از نو شروع کنی، بی سوگند، بی پول، بی آرامش. شاید